أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همچنان که این سه جسم در رتبه درجات دارن و هر سه جسمن جسم انسانی که باز التف شود جسم مثالی و برزخی است که هر چهار جسمن و اختلاف در کمال و نه در نقص و کمال است. لذا فرمود صورت برزخی همین جسم طبیعی است. فرمودید که در عالم اجسام ما سه نوع جسم داریم، حالا جماد را به حساب نمیاریم، از نبات حرف میدم، جسم نبات و جسم حیوان و جسم انسان. جسم انسان دارای نفس هم و لذا این جسم ها رو فرمودید اجسام عالی هم که دارای آلات و ادوات هم برای اعمال گوناگون. حالا می فرمایید که گرچه الان جسم نبات و حیوان و انسان هر ستا در جسم بودن با همدیگر شریکن، ولی به لحاظ نفسی که به این اجسام تعلق میگیرد، چون نفس دارای درجاته، پس این ستا جسم هم دارای مراتبه. نفس نباتی کمتر از نفس حیوانیه و نفس انسانی فوق نفس حیوانیه. پس بین اینها درجه بندی که می شود، مرتبه اعلایشون نفس انسانیه و مرتبه وسطا نفس حیوانه و مرتبه ادنا نفس نباته. اگر به لحاظ این درجات نفس بخواهیم بدنها را هم و جسمها را هم درجه بندی کنیم، دیگه جسم نبات میشه در مرتبه ادنا و حیوان هم که وسطا و جسم انسان مرتبه اعلاست. اینها در بخش جسم طبیعی. فرمودید که جسم طبیعی انسان توفاله داره، مثل جسم طبیعی حیوان و جسم طبیعی نبات، که همه اینها دارای ماده هم. که از ماده تعبیر کردید به توفاله، کنجاره. حالا اگر جسم طبیعی انسان از اون توفاله مجرد بشه که می فرمایید به یک تعبیر لطیفتر بشود، چون ماده داره، ماده حجابه، ماده توفاله، این توفاله باعث میشه که تعبیر میکنیم که جسم طبیعی کثیفه، کثیف با سه نقطه، کثیف یعنی جسمی که ماده داره. بعد همین جسم ماده طبیعی اگر از ماده در بیاد تجرید بشه لطیف میشه، ولذا میشه تعبیر کنیم که اون لطیف شده جسم مثالیه، جسم برزخیه. و لذا آقایان در اصطلاح از بدن مادی تعبیر میکنن به بدن کثیف. در این فکر کنم معاصر آثار همون جلد دو، اون لطیفه مربوط به بدنها در طول همان، اونجا احتمالا عبارت رو از آقا آورده باشیم که بدن طبیعی را تعبیر میکنن به بدن کثیف، جسم کثیف. این کثیف غیر از اون معنای کثیف معهودی است که مردم مثلا بله کنیف بدبو اونها رو میگی، اونا فرمایشیه، البته با اونم بی معنا و بی رابطه نیست. این رو تعبیر میکنم به جسم کثیف، یعنی جسم دارای ماده، کثافت. ولذا ماده رو تعبیر به کثافت هم میکنم، ولی کثافت، چون زیادی چیز دیگه توفاله است دیگه. وقتی شما این جسم را لطیفش کنی، مثالیش کنی، اون کثافت رو ازش بگیری به نام ماده، دیگه حالا میشه جسم لطیف. ولذا جسم مثالی را و جسم برزخی را تعبیر به جسم لطیف می کنن و جسم مادی و طبیعی را تعبیر به جسم کثیف می کنن. حالا جسم حیوان از جسم نبات لطیف تره چون نفسش قوی تره. جسم طبیعی انسان از جسم طبیعی حیوان باز لطیف تره. دوباره از همه این اجسام الطف لطیف تر از همه باز چیه؟ جسم مثالی انسانه، که جسم مثالی انسان باز لطیف تر است از جسم طبیعی انسان. ولی دو تعبیر می فرمام که همچنان که این سه جسم، مراد اون جسم نبات و جسم حیوان و جسم انسان، که جسم نبات لطیف تر، جسم انسان باز لطیف تر، این سه جسم در رتبه درجات دارن و هر سه جسمند، جسم انسانی که باز التف شود جسم مثالی و برزخی است. اون دو تا جسم اونقدر لیاقت ندارن که اینجور لطیف بشن، اما جسم انسانی اون شأنیت رو داره. با اینکه جسم طبیعه مثل اونها تفاله هم داره، کنجاره و کثافت هم داره، میتونه با این حال بازم لطیفتر هم بشه، شریفتر هم باز بشه. اونها دیگه جسمشون در اون حد میمونه. الان یه حیوان مثلا دیگه جسمش در این حد از دنیا رفته، حالا که مرده میبینید که بله دیگه تقریبا تیکه تیکه شده، حالا تبدیل کردن به گوشت، پختن، چه شده، تمام میشه، میره به یک معنا. دیگه بیش از این لیاقت نداره که لطیفتر بشه. چرا؟ چون نفسش اون اندازه قوی نیست. اما جسم انسان چطور؟ جسم انسان اون لیاقت و شأنیت رو داره که بازم لطیفتر بشه، بازم شریفتر بشه. چرا؟ برای اینکه آخه نفس انسانی خیلی شریفه. جسم انسانی که باز التف شود جسم مثالی و برزخی است، که هر چهار جسم نبات و جسم حیوان، جسم طبیعی انسان و جسم برزخی انسان، همه جسم هم، ولی و اختلاف در نقص و کماله. از همه ناقصتر جسم نبات، یه مقداری قویتر کاملتر جسم حیوان، یه مقداری کاملتر جسم طبیعی انسان، از همه کاملتر جسم برزخی انسان، که تفاوت در کمال و نقص. لذا فرمود مرحوم جناب حاجی سبزواری اونجا عبارت، لذا جناب حاجی سبزواری فرمود که در اون عبارت صورت برزخی همین جسم طبیعی است، منتها جسم طبیعی لطیف شده، جسم طبیعی لطیف شده. حالا بیایید در خودتون، الان ما هم یه جسم میگیریم، اون موقعی که این جسم نطفه بود، هنوز شروع به حرکت اصلا نکرد، در قرارگاه اصلی خودش قرار نگرفت به نام زهدان مادر، اونجا این جسم چیه؟ جماد، یه قطره آب دیگه، منی، جماد، نطفه، جماد میشه. حالا که جماده، الان میفرمایید که این جسم جسم عالی کذا و کذا نیست، اما حالا که این نطفه قرار گرفت میخواد بشه علقه، دیگه بشه به طرف فرزند شدن بره، حالا شده جسم عالی. اولین مرتبهش تا یه مدتی هست جسم نباتی، تا 4 ماه و 10 روز میشه جسم نباتی. اینجا الان چیه؟ این مرتبه نازله جسم انسانه. الان همین جسم ماست، اما اون مرتبه نازله خیلی دیگه ضعیفه. ثم انشأناه خلقا آخر، دوباره در این جسم نباتی یک نفس، علاوه از این که نباتی بود، حالا نفس نباتی قوی شد و شده نفس انسانی. قهرن جسم نباتی این نفس قوی شدن میشه جسم حیوانی. بعد حالا اون نفس نباتی، اون جسم نفس حیوانی قوی تر شده، شده نفس انسانی. همون نفس نباتی الان شده نفس حیوانی، همون نفس حیوانی الان شده نفس انسانی، منتها قوی تر شده، تفاوت به کمال و نفسه. چه اینکه در ازاش جسم نباتیش شده جسم حیوانی، همون جسم حیوانی شده جسم انسانی، همین جسم انسانی طبیعی باز میشه جسم انسانی برزخی، که الان اون صورت برزخی جسم از اون دوران نطفه است تا به آخر، از اون دوران نطفه است تا به آخر. حالا تدبر بفرمایید که تمام اعمال پدر و مادر در این جسم، در جسم برزخی ما ها دخیله، چون جسم برزخی ما از جسم طبیعی آمده، جسم طبیعی انسان ما همون جسم حیوانیه بالا آمده است، جسم حیوانی ما هم همون جسم نباتی قوی شده است. از اون نطفه که داره شروع میشه تا جسم برزخی ما یه جسمیم، اما این یه جسم تفاوتشون به کمال و نقصه و تمام حالات هم تأثیر میکنه. این یه بحث. و بدون که تعریف مذکور، تعریف مذکور تعریف در صفحه 312 که نفس کمال اولیه، اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، این تعریف. و بدون که تعریف مذکور جامع نفوس ثلاثه ارضی است، ولی این تعریف جمع کننده همه نفس های سگانه در زمینه، نفس نباتات و نفس حیوانات و نفس انسان ها، همه رو این تعریف میگیره، همه رو شاملشون میشه، که نفوس نباتیه و حیوانیه و انسانی است. خب حالا چرا نفوس ارضیه و نفوس ارضیه در مقابل نفوس سماویه است؟ حالا این همه کوشش فرمودید تازه تونستید نفس در زمین را تفسیرش کنید، اما نفس در آسمان چطور؟ این یعنی چی؟ این بحثش الان پیش نیامده، ولی انشالله هست که نمط ششم اشارات جناب بوعلی مربوط به اینه که تمام این ستاره ها همه نفس دارن، همه آفتاب نفس داره، ماه نفس داره، مریخ نفس داره، مشتری نفس داره، همه نفس دارن. ولی حالا اونها میشه میفرمایید که اونها نفوسشون کمال اولیه به جسم کذا به کذا؟ نخیر، این جسم نفس کمال اول جسم طبیعی ذی حیات بالقوه است. این کلمه جسم طبیعی عالی اینها نشون میده که مربوط به نفوس در نشأه طبیعت در زمینه، نه در نشأه طبیعت در آسمان. باز اونها دوباره حرف ها دارن که کیه آقا، بارها چقدر تو فرمایشات میگن این کیه که آفتاب رو اینجور میگردونه، ماه رو اینجور بگردونه، زمین رو اینجور، همه هم حساب شده، هیچی کرات به هم نخوره، نظم هم در هم نریزه، و فرمایشات پیش میاد. و نفوس ارضیه در مقابل نفوس سماویه است که بحث اون خواهد آمد. اما تعریف خاص به هر یک این است. حالا نفرمودید یه تعریف کلی که نفس کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، بعد فرمودید این یک تعریف سه تا نفس رو شامل میشه. حالا میشه بفرمایید که این تعریف رو یه مقداری خصوصی تر کنید، یک تعریف رو مخصوص نبات کنید، همین تعریف رو یه جور کنید مخصوص حیوان بشه، و به یک صورت مخصوص انسان؟ میفرمون بله. و تعریف خاص به هر یک این است که حالا نفس نباتی چی بشه؟ نفس نباتی کمال اول جسم طبیعی عالی است که فقط تغذیه میکند و نمو می نماید و تولید مثل می کنه، تمام. حالا این میشه مخصوص حیوانات. الان نفس در این نبات، نفس در این نبات کمالیست برای این جسم نبات، که این جسم نبات جسم طبیعی عالیه. اما چه نوع جسم طبیعی عالیه؟ که فقط غذا میگیره از آب و خاک و هوا و رشد می کنه، همین اندازه که در درس اول فرمودید نباتات رشد و نمو دارن. حالا نفس حیوانی چطور؟ نفس حیوانی کمال اول جسم طبیعی عالی است که این جسم طبیعی عالی چه کار میکنه؟ علاوه بر تغذیه و تنمیه و تولید، احساس و تحرک به اراده نیز دارد. این دوتا. نفس انسانی چطور؟ نفس انسانی کمال اول جسم طبیعی عالی است که علاوه بر تغذیه و تنمیه و تولید و احساس و حرکت به اراده، تعقل کلیات نیز میکنند. این سه تا تعریف برای سه تا نفس. اگر این که به بعد را که تغذیه و تنمیه و تولید مثل که تغذیه و کذا و احساس و حرکت که این که ها رو بردارید، همون صد رو بگذارید، بگید نفس کمال اولیه جسم طبیعی عالیست، میشه تعریف برای هر سه تا. وقتی بهش پسفند که بزنید، این پسفند که هر کدام رو تعریف مخصوصه به یکی از این آیون میکنه و استنباط آرا می نماید. حالا دو تا قید خورده که نفس انسانی علاوه از کارای اونا دو تا کار میکنه: یک، تعقل کلیات میکنه; دو، استنباط آرا میکنه. این دو تا بعد انشاءالله حرفا پیش میاد. مرحوم جناب صدر متعلهین در جلد نهم اسفار این بحثا رو کرده و مقدمه قرار داده برای معاد اسفار، برای معاد جسمانی. بعد اونجا راجع به خواص انسان که انسان در بین این موجودات چند تا خاصیت مخصوصی به خودش داره، اوصاف به خودش، حدود 8-9 خاصیت نقل میکنه. دو تا شمینیت که الان آقا اینجا آوردن: یک، تعقل کلیات; دو، استنباط آرا. چقدر ماشاءالله رأی های گوناگون استنباط میکنه. این همه نظریاتی که الان دانشمندان در جهان میدن از کجا درست شده؟ از تعقلشون دیگه، از کمال انسانیشونه. بلا این همه موجودات رو حیوانات هم میبینن، چند تا نظریه فروید، نظریه نمیدونم بله کذا و کذا، انشتین، دکارت، فلان. خب اینا از کجا آمده؟ اینا از این که نفس انسانی دارن اینجور آرا و بله اینا میگیرن. این همه انبیا آرا بردن، ائمه معصومین، این همه فرمایشات همه زیر سر نفس انسانیه. با اینکه اینم جسمه، اونم جسمه، اونم جسمه، اونم جسمه، همه هم میبینن، اما این میبینه. بله حالا ببین چه جور آرا درست میکنه. وقتی حیوان میبینه، کجا حیوان گفت رأی بده که اونو جماد، اونو نبات، من حیوان، اونو هم انسان؟ یه همچی رأی حیوان دیده داره؟ نبات داره؟ نخیر. اما جناب عالی انسان چطور؟ ماشاءالله دست به کار میشی، چقدر آرا صادر میکنی. اونها اون قسم جمادات، اون قسم نباتات، اون قسم حیوانات، ماها هم انسانها. این خودش الان رأی صادر کردن نیست، این از کدوم نفس صادر میشه؟ من کیستم؟ و دنبال من کیستم رو یک، از راه تعقل کلیات، و دو، از راه استنباط آرا گرفت. یکی از راه‌های تفکر در منکیستن. در اینجا بس از نفوس فلکی پیش می آید که تمام افلاک همه نفس دارن. بله تمام افلاک همه نفس دارن، ولی این زمان بگذار تا وقت دیگر. خب از دست درس 9 در رفتی، بس 99، حالا بریم درس 100. اون فرمایش آقا هم باز نظر مبارکتون باشه که هر موقع بحثی رو، فصلی رو، مطلبی رو، فصلی رو تمام میکردن، میفرمودن که خب حالا سر بلند کنیم و کتاب خوندیم درسته، عبارت رو حل کردیم درسته، سر بلند کنیم ببینیم حالا چی شده. ولی اون چی شدهش سخته، نتیجه چی شده. درس صدام. از دروس پیش دانسته شد که جوهر مفارقه از ماده به حسب ذاتش نه به حسب فعلش را نفس میگویند. الان در ابتدای درس صدام، حالا داریم میریم به طرف اطلاقات کلمه نفس، که اصلا خود کلمه نفس را در چه معانی، در چه چیزهایی ما استعمالش میکنیم. خود کلمه نفس در درس‌های قبل لفظ نفس رو یه جور تعبیر فرمودید، فرمودید که نفس یعنی اون موجودی که در ادله تجرد نفس که می‌خوندیم گفتیم اون موجودی که به حسب طبیعت و ذاتش مجرده، اما در مقام فعلش نیازی به ماده داره. مثلا می‌فرمایید نفس انسانی، نفس حیوانات. ما الان نفسمون ذاتاً مجرده، اما حالا می‌خوایم ببینیم، مجبوریم با این چشم، می‌خوایم بشنویم با این گوش، می‌خوایم راه برویم با این پا، می‌خوایم یه چیزی رو بلند کنیم با این دست، می‌خوایم یه مثلا میوه‌ای رو بخوریم ببینیم میوه و مزه‌اش چیه با این دهن، با این دندان، با این زبان، با این مثلا کذا و کذا. پس الان ذاتن نفس مجرده. بعد ادله تجرد هم حدود 17 تا دلیل خوندیم که نفس مجرده. بعضی ها تجرد برزخی نفس رو درست میکرد و بعضی هم تجرد عقلی نفس رو درست میکرد، اما در مقام فعل و عمل میفرمایید که نفس نیاز به ماده داره. این نفس، این یک جور بیان نفس بود از اون دیدگاه. بعد یک معنایی هم باز برای کلمه نفس کردیم، گفتیم نفس چیه؟ گفتیم نفس کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه است، که درس 99 حدود 17 جلسه الان ما رو ایشون این بحث ما رو معطل کرده. اینم یک جور معنای نفس. حالا بازم کلمه نفس به غیر از این دوتا معانی دیگر هم داره، بله، که ما هر موقع لفظ نفس رو شنیده ایم شاید یه وقتی شما بفرمایی نفس و هیچی که از این دوتا معنا رو اراده نکنی، یه چیز دیگر اراده بشه. الان تو این ابتدای درس نفسدان داریم اطلاقات لفظ نفس رو میخونیم که نفس به چندین معنا قابل اطلاقه، قابل تطبیقه. از درس دروس پیشین دانسته شد که جوهر مفارقه از ماده، اونجا هم دیگه درس 99 راجع به جوهر مفارق چقدر حرف زدیم آقا، بله کی بود؟ تابستون بود. چه دیگه اینا رو باید مراجعه بفرمایید. جوهر مفارقه از ماده که میگیم یعنی نفس مجرد از ماده به حسب ذاتش، نه به حسب فعلش را نفس گویم. یعنی اونی که ذاتن مجرده اما در مقام فعلش مجرد نیست، نیاز به بدن داره، اینو میگیم نفس. چنان که نفس انسانی این چنین است، چنین که میفرماید نفس حیوانی هم همینه، منتها نفس انسانی در مقام ذاتش مجرده، میشود در مقام فعل هم مجرد بشود، ولی نفس حیوانی دیگه در مقام فعل هیچ موقع مجرد نمیشه. از اینجا تدبر بفرمایید که دقت بشه، از اینجا تدبر بفرمایید که و ازل بهوش و حشرت مربوط به انسان‌هاست نه حیواناته، چون الان حیوان که بدنش از بین رفته دیگه اون نفسش که تجرد برزخی داره، نفس تجرد برزخی بی بدن میشه، پس چی باید محشور بشه؟ این نفس، این قسمی که به نام انسان‌ها هستن که میتونستن نه تجرد عقلانی پیدا بکنن و نکرده ان، در سرحد تجرد برزخی مونده ان، این به ازل بهوشو کشره. حالا طبق این فرمایش میری تفسیر انفسی میکنی اون بیان شریف آقا رو در کتاب ها که یوم یون فخوف سور فتعتون افواجا، پیغمبر میفرماد وای ده گروه از همین امت منن، بعضی ها خرسن، بعضی ها خوکن، بعضی ها سگن، بعضی ها بوزینن، بعضی ها کذا به کذا. اینا دیگه این مباحث میشه، اینها الان داریم تفسیر قرآن میخونیم، الان در حقیقت تفسیر قرآن دیگه، اینه که بارها عرض میکنیم که این کتاب تفسیر انفسی قرآن کریمه. حق داری الان جناب علی بفرمایید دارم تفسیر میخونم، تفسیر انفسی. چنان که نفس انسانی این چنین که براهین صادقه دال بر آن است که وی، یعنی نفس انسانی، گوهریست در ذات خود مجرد از ماده و احکامش. ذاتاً این طوریه. حالا در مقام افعالش نیازی به ماده و بدن و جسم طبیعی و جسم مثالی اینها داره، اون فرمایش دیگری. و این که گفتن در ذات خود مجرد مفارق از ماده هست، نه در فعلش، مراد مطلق افعالش نیست. البته درسته که نفس در افعال و فعل نیازمند به ماده داره و بدن، اما در تمام افعال نه. میفرمایید در تعقل دیگه نفس نیازمند به ماده و بدن نیست. بله، میخواد بخوره، ببینه، بیاشامه، راه بره، بخوابه، برخیزد، دست رو حرکت بده، پا رو حرکت بده، چیزی رو بگیره، بشنود، ببوید، بچشد، لمس کند، در این گونه از افعال نیاز به بدن و جسم داره. اما میخواد تعقل کنه چطور؟ نه خیر، اونجا دیگه نیازی به جسم نیست. ولذا فرمود که مطلق افعالش مراد نیست. چه؟ چرا؟ این چه به منزله دلیل؟ چه؟ چون؟ چه نفس؟ پس از تکامل جوهرش در بسیاری از افعالش مفارق از ماده و بینیاز از آن است، بلکه بالاتر که وقتی قوی بشه به سرحد تجرد عقلی برسه، دیگه در مطلق افعالش بینیاز از ماده است، دیگه به این بدن طبیعی نیاز نداره، دیگه با اون بدن مثالی لطیف شده کار میکنه، بلکه مطلقا چه پس از تکامل و چه قبل از آن در علم و آگاهی به ذاتش مفارق از ماده و بینیاز از آن است. الانم ولو این که ما الان در ماده این منتبه در ماده این به یک معنا، اما میخوایی حالا ذاتت رو ادراک بکنی چطور؟ در اون بخش دیگه بینیاز از ماده هستی. نفس در علم ذات به ذات خودش بینیاز از ماده است. نفس در مقام تعقل به ادراکات عقلی بینیاز از ماده است. نفس اگر قوی بشود همانند موجود مجرد عقلی تجرد عقلانی تام پیدا بکند، حتی در تمام شؤونش بینیاز از ماده است. که والله ما غلعت و باب خیبره به قوت جسدانیه بل ولم تو حس و بهی اعضایی بل به قوت غلعت و باب خیبر به قوت روحانیه. اون وقت میبیند نه با این چشم، میشنود نه با گوش، نه با این گوش، بله راه میرود نه با پا، میلیاردها کیلومتر میرود نه با پا، به یه چشم به هم زدن میرود نه با پا. و میفرمایی دیگه در این گونه از امور، پس نفس در علم به ذات خودش از ماده بینیاز، در مقام ادراکات عقلیش که ادراک موجودات مجرد عقلی باشه و مفاهیم کلی مرسل، بینیاز از ماده است. نفس اگر قوی بشه به سرحد تجرد عقلی تام برسه، در تمام شؤون افعالش می تواند بی ماده کار کند، اگرم بخواد با ماده کار کند، مثل امیرالمومنین، ائمه، بزرگان دین ما، اونایی که به کمال رسیدن، میخوان با این بدن راه میرن، نه نمیخواد بی این بدن راه میره، میخواد یه درختی رو از جا میکنه، نخواد بدون دست در قلعه خیبر رو از جا میکنه، اونجا دیگه به میل شریف خودشونه. در علم ذات به ذات قطعا ماده نیست، در علم انسان در ادراکات عقلی حتما ماده نیست. به سرحد تجرد عقلی تام رسید، میخواد از ماده استفاده میکنه؟ میکنه. اگر خواست از ماده استفاده نکنه؟ نمیکنه، که در افعالش هم در مطلق افعال مجرد میشه نفس. این تا اینجا. خب پس الان یک معنای لفظ شده تا اینجایی که الان خوندیم. اینا همه رو در درسای قبلی که بحث ادله تجرد نفس ناطق پیش آمده، این چند سطری که الان خوندیم در ابتدای درس 99 اون مسائل رو چیکار کردیم؟ بهره برداری کردیم. باز در وسط درس 99 یه مطلبی پیش آمده، و از درس قبلی دانسته شد که لفظ نفس را، لفظ نفس را بر نفسی که مجرد نیست بلکه مادی است مثل نفس نباتی که مبدأ افائیلی، افائیل جمع افعال دیگه، جمع الجمع شده، جمع مبدأ افعال هایی که از قبیل تنمیه، تغذیه و تنمیه و تولید مثل است نیز اطلاق میکنن، که الان به نفس نبات هم میگید نفس، اما اون نفس به اون معنایی که نفس با ادله تجرد نفس مجرد از ماده بود، آیا نفس به اون معنا بر نفس نباتی صادقه؟ نه خیر، بر نفس حیوانی صادقه به تجرد برزخی، اما اگر نفس به تجرد برزخی و عقلانی هم باشه بازم این اطلاق نفس بر نفس حیوانی و نفس نباتی صادقه؟ نه خیر، پس اون یک جور معنا کرده بودیم نفس را، الان اینم یه جور دیگر معنا کردیم نفس را. و همچنین بر نفس حیوانی که علاوه بر تغذیه و تنمیه و تولید مبدأ حس و حرکت ارادی نیز هست اطلاق می شود، چنان که بر نفس انسانی که علاوه بر اونها تعقل کلیات و استنباط آرا نیز دارد بر ایشون هم اطلاق میشه. این یک جور، این یک معنای نفس. پس یه وقتی نفس رو طوری معنا میکنی که فقط نفس حیوان رو با نفس انسان شامل میشه، بگیم آقا نفس چیه؟ اونیست که ذاتاً مجرده، در مقام فعلش نیاز به ماده نداره. مراد از مقام فعل یعنی همین مقام فعل نیاز به ماده داره، همین فعل عادی نفس حیوانی رو میگیره به تجرد برزخی. اگر بگیم آقا نفس یعنی اون جوهر موجود مفارقی که ذاتش مجرد از ماده است اما در مقام فعلش نیازمند به ماده است، ولی در علم ذات به ذات نیاز به ماده نداره، در ادراک کلیات نیاز به ماده نداره، گاهی هم اونچنان قوی میشه که اگر دلش هم میخواد بدون این که این چشمو باز کنه میبینه، این نفس به این معنا که جوهر مفارق کذا و کذا، این فقط شامل نفس انسان میشه. یه جور یه وقتی هم میگیم نفس یعنی چی آقا؟ میگید نفس کمال اول جسم طبیعی کذا و کذا، این معنای نفس هم بر نبات، هم بر حیوان، هم بر انسان صادق میشه. الان برای نفس تا اینجای درس 99 چند تا معنا کردیم؟ دو تا معنا، درست؟ باز معانی دیگر هم دارید و در بعد خواهی دانست که نفس حیوانی با قطع نظر از تعلق به ماده یعنی در ذات خود تجرد برزخی هم داره، که حالا این به عنوان یه تذکریست که اون نفس به معنای اول هم میتونه از راه تجرد برزخی شامل نفس حیوانی هم بشه. این جنبه اون بالا رو تکمیل میکنه. پس تا حالا برای نفس دو تا معنا را متوجه شدیم. خب باز اون فرمایش قبلی رو یه مقدار بیشتر توضیح میدانم، بخونیم بریم. نفوس ارضیه که میگوین در مقابل نفوس سماویه است، و مرادشون از نفوس ارضیه چیه؟ نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی است. از این جهت که اضافه و انتصاب به جسم طبیعی عنصری دارند، ولذا میگیم نفس، نفوس ارضیه. حالا چرا نفوس ارضیه رو میگیم نفوس ارضیه؟ برای اینکه اینها تعلق به جسم طبیعی عنصری اینجا رو داره، این همین زمین، همین زمین خودمونی. حالا لذا در تعریف نفس جسم طبیعی عقد شده است، که نفس کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه است. پس نتیجه تعریف مذکور، این تعریفی که الان تعریف نفس به معنای دوم، چون نفس به معنای اول جوهر مفارق بود، اصلا نبات اینا شامل نمی شود. نفس به معنای دوم که کمال اول سه تا موجود اینجا رو شامل می شود. پس تعریف مذکور تعریف نفس از جهت ماهیت و جوهر آن با قطع نظر از ماده نیست، بلکه با در نظر گرفتن ماده است. ولی اگه بخوای این تعریف نفس رو بگید، نفس کمال اولیه جسم کذا و کذا، یعنی با قطع نظر از ماده، این که بس میشه اون معنای اولی نفس که میشه جوهر مفارق. حالا که اینجا با مادهش در نظر گرفتی، میگه کمال اولیه کذا و کذا که او رو انتصابش میدی به جسم طبیعی. ولی اگر بخوای نفس را بدون تعلق به ماده معنا کنی، میفرمایی نفس جوهر مجرد مفارق عقلی کذا و کذا. اگر نفس را به لحاظ تعلق به مادهش تعریف خواستی بکنی، میگی نفس کمال اول جسم طبیعی کذا و کذا. این دو جور. و این تعریف، تعریف عام شامله، یعنی تعریف عمومی. اون تعریف اول که میگی نفس جوهر مفارق کذاست، اون فقط شامل نفس انسان میشه. یه مقدار تنزل بدی شامل نفس حیوان میشه. اما این تعریف دوم که نفس به لحاظ تعلق به ماده تعریفش فرمودی کمال اوله، این تعریف عام عمومیت داره که شامل نفوس ثلاثه ارضیه سگانه زمین میشه. و این تعریف مال کی آقا جان؟ و این تعریف از ارسطو به یادگار مونده است. حالا دیگه انشالله از این به بعد میخواییم دیگه بریم به طرف مرتبه بعدی بحث. و چون اکنون غرض اهم ما، حالا درسته که آقا نفس به معنای کمال اولیه جسم طبیعی شامل چند تا نفس میشد؟ نباتی و حیوانی و انسان. اما ما الان در دروس معرفت نفس اون عمده نظر ما کی رو میخوام دنبال کنیم، کی رو بشناسیم؟ که اون اول کتاب. حالا الان میفرمایی که حالا باید برگردیم به پشت کتاب، باز بسم الله الرحمن الرحیم، دروس معرفت نفس. مراد از این نفس چی آقا؟ ها؟ خب حالا میخواد کدوم تعریف رو لحاظ بفرمایید؟ مراد از این نفس تعریف به معنای اول بگید درسته، تعریف به معنای دوم هم میگید درسته، اما تعریف به معنای دوم به لحاظ این که نفس انسانی اهمیت داره، بلا بگی دروس معرفت نفس. بعد بگی آقا یعنی ما میخوام در این کتاب بحث کنیم از نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. میگید نه، نفس نباتی و نفس انسانی را چون مقدمه نفس نباتی و حیوانی را چون مقدمه نفس انسانی هم ما یه مقداری ازشون حرف زدیم. بلا ما با خودمون کار داریم، نبات چی کار داریم بیچاره، حیوان چی کار داری تو؟ ببین این حیوان رو با چی کارش کرد، این نبات رو با چی کارش کرد. پس دروس معرفت نفس، این نفس علیه یعنی چه؟ میخوای بفرمایی مراد از این نفس یعنی جوهر مفارق به معنای اولی؟ درسته. بعد میگی این جوهر مفارق غیر از بدن، مجرد از بدن، دیگه درسای اوله، جلد اول با دیاتون باشی. بعد میگی چرا مجرد از بدن؟ چند تا دلیل براش اقامه کردی؟ حدود 7-8 تا دلیل. انشالله ادله تجرد نفس ناطقه آقا چاب میشه و الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه بیش از 80 تا دلیل اونجا میخونی. اون 80 تا دلیلی که داری میخونی مربوط به نفس به تعریف اوله که نفس جوهر مجرد کذا و کذاست، اما نه مربوط به نفس تعریف دوم که نفس کمال اول جسم طبیعی. آخه این تعریف شامل 3 تا میشد. بله میتونی بگی که پایان درس 99 چی فرمودید؟ فرمودید نفسی که کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه‌ای که تنمیه داره، تغذیه داره، تولید مثل داره، حس و حرکت ارادی هم داره، تعقل به کلیات هم داره، استنباط آرا داره، حالا میتونید بفرمایید دروس معرفت نفس، این نفس الان کدوم معنا شده؟ اون آخرین معنای درس 99 درسته، اولین معنای درس 100 درسته. پس الان 100 تا درس داریم میخونیم، تازه باز برگشتیم همین عنوان دروس معرفت نفس، این کلمه نفس رو تازه یاد گرفتیم. حالا تازه میتونیم بگیم که سر الف رو گاز زدیم، هنوز ظاهرا گاز نزدیم با اینکه خیلی هم راه رفتیم. پس الان از شما اگه تا الان سوال میکردن آقا دروس معرفت نفس برام توضیح بدید، یعنی که تا الان همین جمله اول حل نشده بود، حالا کلمه نفس حل شده، حالا تعریف اول درس 100 و تعریف آخری درس 99 که نفس انسانی کمال اول جسم طبیعی عالی است که علاوه بر تغذیه و تنمیه و تولید و احساس و حرکت به اراده تعقل کلیات نیز می کند به استنباط آرا می رماید. حالا آقا شما در این دروس معرفت نفس می خواد چه نفسی رو شناسایی کنید؟ این آقا، ما این آقا دنبال این آقا هستید، ایشون باز دنبال کدوم معنا هستید؟ نفس جوهر مفارق از ماده به حسب ذاتش نه به حسب فعلش را نفس می گویند. بعد که ادامه می دید می فرمایید که ایشون در تعقل به ذات خودش و در تعقل کلیات هیچ نیازی به ماده نداره. حالا دروس معرفت نفس کدوم نفس داری شناسایی میکنید؟ این معنا رو. خیلی. و چون اکنون غرض اهم ما معرفت نفس انسانی است که مرقات و نردبان، مرقات همون نردبان میگن، مرقات و نردبان عروج به همه سعادات و کمالات است، در معرفت آن سخن میگوییم. حالا اینجا یادداشت بفرمایید که این یه جمله آقا الان میشه به منزله تفسیر عنوان دروس معرفت نفس. این بله، در معرفت آن سخن میگوییم حد نفس را از جهت تباعش، طبیعتش، ذاتش، جوهر مجرد عقلی، این یک، و از جهت تعلیم. از جهت تعلیم کدوم بود؟ همین تعریف دوم، نفس کمال اول جسم طبیعی، این میشه نفس از جنبه تعلیم. اونجا اون یکی جوهر مفارق مجرد از ماده، هفش تحت دلیل بر تجردش اقامه کردی، تجرد برزخی، تجرد عقلی، اون میشه نفس از جنبه تبا، از جنبه طبیعت تبا. بعد فرق بین طبیعت و تبا رو هم در درس 38 خوندی، باید برگردید اونجا. فرق بین تبا و طبیعت چیه؟ در درس 38 خوندی. حالا اینجا الان آقا خیلی فنی حرف زدن که حد نفس، حد یعنی چی؟ یعنی تعریف. تعریف نفس را از جهت تباش که تا درس 99 بود ابتدای درس که تجرد اینا، و از جهت تعلیم صفحه 312 کمال اولی که حرف جناب ارسطو بود، حد نفس رو اینو در درس قبل دانستیم. اما باز آقا جان ولگو کنه معامله نیستن آقا جان، با چی؟ و عمده و عمده معرفت ذات نفس ناطقه. پس آقا جان این همه تا الان خوندیم هنوز معرفت درست نشده؟ نه خیر، هنوز ذات نفس تا اون مقام لایقفی نفس درست نشه هنوز درست نمیشه. یعنی نفس ما به سرحد تجرد عقلی هم برسه، جنابالی بشه همسنگ جبرئیل و فرشته ها و ملائکه، بازم هنوز اون ذات درست نشده؟ میگه نه هنوز درست نشده، هنوز درست نشده. خیلی فرمایش بلنده، خیلی فرمایش بلنده. انشالله حالا باید شروع کنید دوباره. تازه مثل اینکه اومدیم اول را میخواییم نفس رو بشناسیم. اصلا نفس کیه؟ من کیستم؟ بعد از 99 درس تازه رسیدیم که ببینیم باز من کیستم. الحمدلله رب العالمین.